مشخصا روی رده سنی نوجوانان و بخش دانش آموزیشون برنامه‌ریزی کردن. وقتی پایه رو درست گذاشته باشیم، وقتی که بچه ما در سن 7 تا 11 سالگی با فعالیت بدنی آشنا بشه و عادت بکنه، قطع به یقین این تا آخر اون به عنوان یک عادت نهادینه شده و نیاز نیست ما بریم الان روی سنین 30 به بالا 20 به بالا کار کنیم. اون فضا ایجاد شده و این فرهنگه ایجاد شده. ما متمرکز روی این چند بخشیم الان.
آقای کلانتری، در جامعه امروز ما به حال بانوان و خانم‌ها و زن خانواده نقش محوری داره، به گونه‌ای که به حال اگر تصمیمی برای انجام هر کاری بگیره، فرزندان و همسرش به حال همراهی میکنن باهاش. به نظر شما ما توی برنامه‌هامون چطور میتونیم برای ایجاد یک سبک زندگی مؤثر و مفید برای سوق به ورش همگانی از این ظرفیت و پتانسیل بانوی خانواده و زن خانواده استفاده کنیم؟
درسته. خب این نکته قشنگ و مهمی رو اشاره کردید. ما اتفاقا در برنامه‌ای که در روز تدوین کردیم یه موضوع رو کاملا اول حذفش کردیم. ما نگاه جنسیتی نکردیم، به قدری فضا رو در برنامه رو به نوعی طراحی کردیم و تضمین کردیم که هر دو جنسیت رو بتوانیم کامل پوشش بدیم. اما نکته جالب اینه که 70% مخاطبین طرح‌ها در یک سال گذشته بانوان بودن. خیلی نکته ارزشمندی برای ما، خیلی ارزشمند از این باب که اعتقاد داریم اگر خانم خانه ورزش کنه حتما فرزندان ورزش کنه و تأثیر به سزای روی سلامت جامعه میتونه داشته باشه، چون اون نگاه مادرانه وجود داره، اون پیگیری و در واقع دقت نظر در این حوزه وجود داره. و این نکته اساسی اینه که اعتقاد ما اینه تا این در اون تا چند سال گذشته شاید ظرفیت ریساختی لازم در اختیار بانوان محترم برای پرداختن به فعالیت‌ها وجود نداشت، اما الان این خیلی توسعه پیدا کرده و در ما نتیجه در روز ورزش قهرمانی داریم می‌بینیم. در این بازی جوانان بهرین که اتفاق افتاد، مدال‌های رنگارنگ و زرین توسط دختران دهه 80 ما در واقع کف شد. این باعث افتخاره. در حوزه بانوان الان متمرکزیم بریزه دوی بانوان 40 تا 50 سال و بخش سالمندانشون.
بله.
در این اتفاقات بسیار خوبی افتاده، بامات بسیار اساسی شده. من جای تشکر بکنم همکار خوبم در فدراسیون همگان فدراسیون آماده جسمانی، خیلی در این حوزه تلاش کردن که برنامه رو بتونیم اجرایی بکنیم و در واقع مدیران کلمون در استان‌ها که با هر سختی که دارن، که از منظر کمبود اعتباری و نیروی انسانی، اما همکاری تنگاتنگی با این حوزه داشتن.
بله. خب این مشخص میکنه که ما نقش راهمون چی هستش. ما باید بریم دنبال فضاهایی که خانواده ها بتونن با هم ورزش کنن، یعنی همسر خانواده و فرزندان به حال بتونن بیان در یک فضاهایی کنار هم ورزش کنن و این میتونه باعث اطلاع و توسعه ورزش همگانی بشه.
دقیقا بس همینه. الان طرح سر و خدمتون توضیح دادم، طرح سپاس جشنواره‌های محل محور در واقع کارش در کشور شروع شده. ما یک برش استانی از تعداد محله 4000 محله از مهر امسال تا مهر 1405 باید فعالیتشون رو آغاز بکنن.
در گام اول پایلوت کجاست؟
کل کشور. تر سپاس کل کشور. همزمان برنامه داره در واقع اجرایی میشه، چون یه پروژه بلند مدتی مربوط به خود دولته تحت عنوان مدیریت محله. اما بستر اجرای اون موضوع مدیریت محله محور در ساختار ورزش کشور اتفاق میفته. ما جمعیت رو میاریم، ما ظرفیت اولیه رو ایجاد میکنیم، بعد سایر دستگاه شروع میکنن به ارائه خدمات. حالا قرار توی محله از ظرفیت کانونهای فرهنگی مساجد، پایگاه‌های بسیج، پایگاه‌های هلال احمر، NGO‌ها، حتی ریش سفیدان متنفذین هم استفاده بشه برای اینکه بتونیم یه اقدام خیلی خوب رو انجام بدیم. این موضوع کاملا خانواده محوره.
آقای کلانتری عزیز، من در ابتدای فرمایشات شما شنیدم که اشاره کردید فعالیت دفتر خلاصه میشه در هدایت، حمایت و نظارت، درسته؟
بله بله.
این هدایت، حمایت و نظارتی که دفتر توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش داره انجام میده و در این دو سال اخیر 11 روز دیگه دقیقا میشه 2 سال که جناب عالی در دفتر حضور پیدا کردیم، این فعالیت دفتر بدون هیچ گونه اختیاری در خصوص دستگاه‌های عمل کننده هست. به این ترتیب که مثلا اگر فرض رو بگیریم که خب شهرداری ها یا آموزش و پرورش قرار باشه تو این بحث کمک حال باشن و شما بحث هدایت حمایت و نظارتیتون رو فقط ایفا بکنید، شما هیچ گونه اختیاری برای برنامه‌ریزی اونها، هزینه کردشون و اینکه اصلا اونها بخوان پاسخگویی به شما داشته باشند ندارید، چون اونها مقام بالدستی خودشون رو طبیعتاً ارجح میدونن برای پاسخگو بودن، یا تو برنامه‌ریزی مالیشون سعی میکنن که خب اونچه که به اقتضای فعالیت دستگاه خودشون، ارگان خودشون هست رو برنامه‌ریزی کنن. چطور این هم افزایی رو شما ایجاد میکنید؟ با این چالش چجوری روبرو شدید؟
شما به بحث بسیار در واقع خوبی اشاره کردید. این چالش اصلی ما در واقع در تو بحث توسعه ورزش کشوره، حالا فرقی نمی کنه حتی در روز قهرمانی این چالش وجود داره با. اما عرض کردم خدمتون که اون تقسیم کار ملی که مصوبه شورای عالی ورزش سال 1402 که زمان شهید جمهور اتفاق افتاد رو ما تبدیل به یک سند کردیم، تحت عنوان سند ائتلاف بازیگرای اصلی رو آوردیم توی بازی. از اینجا به بعد یک کمیته راهبری متشکل از همه دستگاه‌ها به این فعالیت‌ها نظارت می‌کنه، برای اینکه آرام آرام اونها باید بیان در واقع از راهبردهای ما تبعیت بکنن. راهبرد ما مشخصه، احتمال داره اقدامات در هر ساختاری متفاوت باشه. الان وزارت آموزش و پرورش بر مبنای 4 تا راهبرد ما اومده مدرسه پویا رو پیشنهاد داده، طرح جامعه 4 تا راهبردی که ما دنبالشیم رو در واقع پوشش میده. وزارت کشور اومده ظرفیت شهرداری ها رو داره تجمیع میکنه میاره از طریق در واقع معاونت عمرانی و سازمان شهرداری و دهیاری ها که آقا یک برنامه مشخص رو باید اجرا کنیم. الان در تر سپاسی که در وزارت در کارگروه ورزش همگانی که دوستان حضور دارن تدوین شد، از طریق وزارت کشور به استانداری ها ابلاغ شده، از طریق شورای عالی استان ها به عنوان اون پارلمان مردمی به شوراهای اسلامی شهر و دهیاری ها و شهرداری ها ابلاغ شده و حتی نظام ارزیابی براش تعریف شده که شاخص ها اینه، بر مبنای این گزارشات به صورت فصلی دریافت تجمیع و بررسی خواهد شد. داریم نزدیک میشیم به این نوع در واقع مدیریت کردن و قبول دارم کار بسیار سختیه. واقعا ما در این مدت برای آوردن بعضی از دستگاه ها سر میز بسیار اذیت شدیم، فشار در واقع مضاعفی رو تحمل کردیم، اما احساس میکنم که یک منطقی داره حاکم میشه که این فضا میتواند برای اونها هم منفعت داشته باشه. نکته دوم در ارتباط با اعتبارات، ما کاری به اعتبارات دستگاه ها نداریم، هرچند که همه دستگاه دارن از یک مجموعه ارتباط میکنن. سازمان برنامه داره منابع در اختیارتون میذاره. یکی از موضوعاتی که الان داره به ما کمک میکنه سازمان برنامه است. ما خواهش کردیم اعتبارات بر مبنای این راهبردها در اختیار دستگاه قرار بگیره که قابل در واقع بررسی باشه. ضمن این که راهبرد رو دادیم، اقدامات رو خود دستگاه داره پیشنهاد میده. کافیه که با اون راهبردی که ما دادیم همخوانی داشته باشه و اون نتیجه که ما میخوایم برسه. ما قصدمون دخالت در امورات داخلی دستگاه نیست، اما همه رو متقاعد کردیم که اگه میخوایم موفق بشیم باید روی یک ریل در کنار همدیگه حرکت کنیم. این که یه دستگاه سمت شرق بره که غرب بره برایندش صفره، انرژیمون رو در واقع از دست میدیم. مجموعه دستگاه ها به این جنبندی رسیدن، محبت دارن همکاری میکنن، چه برادر عزیز اون آقای در واقع دکتر جعفری در وزارت آموزش پرورش، آقای دکتر دونیمالی به شدت موضوع ورش دانش آموزی رو دنبال میکنن، حمایت میکنن و ارتباط بسیار خوبی برقرار شده. یکی از دوستان میگفت ما تا حالا 13 بار با وزارت آموزش پرورش تفاهمنامه رسم اجرایی نشده، واقعیتی بود. اما این دفعه فکر میکنم یکی اتفاقاتیه که میشود بعدن یک گزارشی از اقدامات داد. در سایر بخشان به همین شکل، یعنی ما فقط طی یک جلسه کوتاه معاونت عمرانی در واقع وزارت کشور کل مسئولیت رو تقبل کردن، دبیر شورای اجتماعی رو مسئول کار کردن، گفتن پیگیری کنیم این اتفاق بایستی بیفته. استانداران هم موظف شدن که تمام ظرفیت های در واقع استانی به ویژه مدیریت شهری رو بیارن پای کار که اتفاق بیفته. من یه نکته میخوام خدمتتون عرض کنم. ببینید ما در حوزه منابع اگه با برنامه پیش بریم کمبودی در کشور نداریم، فقط طبق ماده 6 بند 6 ماده 55 قانون شهرداری ها 3% اعتبار شهرداری ها باید بیاد در حوزه ورزش به ویژه برای ورزش همگانی. ما یه محاسبه سرانگشتی کردیم تقریبا 30 همت اعتبار میشه، در صورت که کل اعتبار وزارت ورزش عمرانی جاری همه رو با هم در سال جمع کنید 22 همت بیشتر نیست. پس ما این ظرفیت بسیار خوبی داریم، اگر بیاریم پای کار قطعا میتوانیم به مردم بهترین خدمات رو ارائه بکنیم، رضایت عمومی ایجاد بکنیم. ببینیم ما دنبال اینیم که سرمایه اجتماعی اون رو به واسطه ورزش تربیت کنیم، در کنار اینکه فعالیت بدنی رو در واقع مدیریت میکنه. ما دنبال اینیم که به نظام درمان کمک کنیم، میدونیم چالشاشون امروز چیه، میدونیم اگه پیشگیری درست اتفاق بیفته قطعا اون بخش از درمان. و این موضوع باید در ذهن در واقع بعضی از سیاستگزاران هم جا بیفته. ما خواهشمون این بود که وزارت بهداشت بیاد پای کار. منم امروز با دکتر کردی که نماینده تامال اختیار وزیر محترم بهداشته یک ساعت و نیم جلسه داشتیم که این پروژه رو به چه شکل در روزه توسعه تحرک بدنی در توسعه فعالیت بدنی در کشور پیش ببریم. خب یکی از اقدامات خوبی که داره اتفاق میفته در اون سند همین جلسات و پیگیری که داره داریم انجام میدیم.
آیه کلانتری عزیز، ما اگر که در واقع منتظر باشیم تا اینکه فقط این برنامه‌ریزی ها روی کاغذ بمونن، مسئولیت ها پشت واژه ها پنهون بشن، ما اون شور و نشاط اجتماعی رو که از ورزش همگانی مطالبه میکنیم و انتظار داریم نمیتونیم شاهدش باشیم. الان اون مبلغی که شما الان فرمودید 30,000 همتی که میشه 3% بودجه شهرداری ها، داره خلاصه میشه توی نصب یه سری لوازم ورزشی داخل بوستان ها و خیلی جاها مطمئنن خودتونم بر این باور هستید که اون کارایی لازم رو نداره، اون بازخورد مناسبی رو که دنبالش هستیم ازش دریافت نمی کنیم. خب این هزینه داره به اشتباه انجام میشه. آیا نبایستی که این هزینه رو هدایتش، اون نقش هدایت حمایت و نظارت شما اینجا در واقع میتونه وارد ماجرا بشه و این هزینه کرد رو هدایت بکنه به نحو دیگری که فقط با 4 دستگاه ورزشی توی بوستان گذاشتن این مسئله برای یک ارگان بزرگی مثل شهرداری ها خلاصه نشه و تمام نشه؟
دقیقا همینطوره. در این چالش اصلی ما در اون بخش نظارتی است. ما باید بخش نظارتی اون تربیت بشه، به ویژه دستگاه نظارتی بهمون کمک بکنه. خب نکته اصلی اینه که ما وقتی مراجعه کردیم به دستگاه نظارتی برای نظارت بر این بخش، سوال اول این بود شما برنامه داشتید، راهبرداتون رو بهشون ابلاغ کردید، چه اقداماتی انجام دادید؟ و لازم بود ما از خودمون شروع کنیم. ما این در واقع اشکال و خلل رو در سیستم وزارت ورزش اصلاح کردیم، فرایند اصلاح شد، برنامه آماده شد، الان وارد فرایند اجرایی. برید بعد شهرداری انصافا اقدامات خوبی انجام دادن. شما مثال شهرداری تبریز، آقای دکتر هوشمند، ما پارسال وقتی نشستیم باشون ایشون میگفت من 1500 میلیارد تومان گذاشتم که مبلمان شهری رو از طریق توسعه زیرساخت‌های مربوط به ورزش همگانی در واقع تعمیر مرتب کنم. این نگاه خیلی قشنگیه، این نگاه بسیار جامعه. و میگفت تا زمانی که نتونم روی حوزه ورزش همگانی کار کنم، سعی میکنم تو ورزش قهرمانی حرفه‌ای ورود نکنم. در شیراز هم همین اتفاق افتاد، به عنوان دو تا مجموعه که ما شروع کردیم به ارتباط گرفتن و پایلوت به عنوان کران شهرها. خب اگه این فرهنگ رو بشه جا انداخت، این خیلی نکته خوبیه. دو تا کار داریم انجام میدیم، هم از ظرفیت دستگاه نظارتی استفاده میکنیم، هم از ظرفیت مشوق‌ها. ما امسال پایان سال برای اولین بار دستگاه اجرایی رو، در واقع وزرای عزیز رو، استانداران محترم، شهرداران محترم رو رتبه بندی میکنیم و آمارش رو به دولت اعلام میکنیم، به مجموعه‌ای که در واقع اینا با ما همکاری کردن، اتفاقات خوب رقم زدن و قابل تقدیرن و عزیزانی که در واقع نیومدن اون وقت باید پاسخ خوب باشن در این چارچوب.
بسیار خوب. من فقط به عنوان سوال پایانی میخوام خیلی کوتاه از حضرت عالی یه نکته رو دریافت بکنم. الان وظیفه ستادی این ماجرا بر عهده شما و دفتر توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان هست، این امر کاملا مشخص شد. وظیفه اجراییش با کدام یک از دستگاه ها، نهادها و ارگان هاست؟
ما به طور مشخص ما متناظر استانی ما در واقع ادارات کل ما هستن که در واقع اونها هم نقش نظارتی ما رو در استانها پیگیری میکنن. ما تو الان ادارات کل ما مجری یک سری طرحا به برنامه ما بودن، تو این راهبردی که الان داره ابلاغ میشه شما مجری نیستید، شما در واقع حادی ناظر و حامی این پروژه اید، باید ظرفیت ها رو به کار بگیرید. در کنار اونها اما یه واقعیتی وجود داره، استانداران محترم رئیس شورای ورزش هم در استان و در واقع چرا داریم دنبال این استانداران رو ارزیابی کنیم؟ از این بابه که نفر اول، کسی که همه اختیارات، کسی که منابع در اختیار شده، همون قدرت در استان در اختیارشه، امروز باید بیاد کمک بکنه که ورزش و توسعه فعالیت بدنی با یک همافزایی توسعه پیدا کنه. این کار یک دستگاه تحت عنوان اداره کل ورزش و جوانان در استان نیست، همه ظرفیت‌ها باید بیاد و اون به نمایندگی از ما نظارت کنه بر نحوه اجرای راهبردها، کمک کنه هر جو چالشی وجود داره از منظر تخصصی ورود کنه و در واقع کمک بکنه که اتفاق بیفته. البته که فدراسیون‌های ما در این حوزه نقش پررنگی دارن، دارن اونام کمک میکنن، اما خب اصل داستان چون در استان‌ها اتفاق میفته، نماینده و متناظر ما در استان ادارات کل ورزش جوانان.
بسیار خوب، متشکرم آقای کلانتری از حضورتون در برنامه امشب.
خواهش میکنم، سلامت باشید. من اجازه دارم یه نکته انتهایی رو بگم.
بفرمایید.
در تقدیر ما خدمت شما هستیم، مجموعه از هموطنان عزیز صدای ما رو میشنون. من به عنوان یه مدیر موظفم که بسیار خوشبینانه نسبت به موضوعات در واقع به سوالات شما رو جواب بدم. چالش ها رو میدونم، گرفتاری ها رو میدونم، شاید بعضی حرف ها رو نشود در واقع اینجا گفت، چون این مشکلی که در درون خانواده، در درون مجموعه ما و یا حتی دولت باید حل بشه. اما امیدوارم با تلاشی که داریم میکنیم، با برنامه ریزی که میکنیم و حمایتی که از سمت رسانه ها میشیم، و من خواهش که از مجموعه شما و دوستانتون دارم، نظارت کنید در واقع بر این فعالیتی که ما داریم انجام میدیم، پیگیری کنید، بپرسید. ما و مجموعه ما موظف پاسخگویی به شما به عنوان نماینده مردم هستن. من برای شما همکارات همکارانتون هموطنان عزیزم آرزوی سلامتی و بهروزی دارم و همیشه دعای خیر برام دارم، میگم شاد و پولدار و ورزشکار باشید.
خیلی متشکرم. ما هم برای شما آرزوی موفقیت میکنیم، ان شاءالله در این راه بتونید که قدم‌های مثبتی بردارید که ما واقعا شاهد اون شور و نشاط اجتماعی بین مردم کشورمون باشیم که الان خیلی بهش نیازمند هستن و ما احتیاج داریم به یک جامعه شاداب، به یک جامعه پویا که قطعا ورزش همگانی میتونه تاثیر بسزایی درش داشته باشه. ممنونم از اتون های کلانتر، شبتون بخیر.
موفق،
خدا نگهدار. در این قسمت از برنامه همیشه ورزش میخوام دعوت بکنم بخش روزنه رو بشنوید به کوشش دوست خوبمون علی مقانی.
حضور همه شنوندگان وفادار برنامه همیشه با ورزش عرض سلام و شب بخیر دارم. من علی مقانی هستم و در روزنه امشب از ورزش همگانی از دریچه دیگری با شما صحبت خواهم کرد. ابتدا مایلم به این نکته بسیار مهم اشاره کنم که تلقی عمومی از عبارت ورزش همگانی در ورزش ایران، اونچه که جا افتاده و مرسوم شده، تلقی درستی نیست. تا از ورزش همگانی صحبت میشه، ناخودآگاه همه حواس‌ها معطوف میشه به چند دقیقه نرمش جمعی صبحگاهی در پارک‌ها یا برنامه پیاده روی خانوادگی در یک روز تعطیل. اما واقعیت اینه که ورزش همگانی به طور خلاصه و مختصر و مفید بخوام بگم، یعنی ورزش به قصد افزایش توان جسمی و روحی به نیت سلامتی و بدون اینکه ورزشکار قصد حضور در مسابقات قهرمانی و رسمی رو داشته باشه. این شاید تعریف درست‌تر و جامع‌تری باشه از ورزش همگانی، در واقع برنامه‌های نظیر پیاده روی خانوادگی که ما در سال‌های اخیر دیدیم بسیار برگزار میشه، صرفاً میتونه از منظر تبلیغاتی نمود بیرونی توسعه ورزش همگانی در یک جامعه باشه، نه اینکه خودش به عنوان یک هدف مطرح بشه. همونطور که ما در بسیاری از شهرهای بزرگ جهان میبینیم که یک روز در سال رو به مسابقه دوی ماراتن اختصاص میدن، گاهی تعداد شرکت کنندگانش به چند صد هزار نفر میرسه. در همین کشور همسایه ما، در کشور ترکیه، ما مسابقه دوی ماراتن استانبول رو داریم که ده ها هزار نفر در اون شرکت میکنن. معمولا هم مراسم باشکوه و خاطرانگیزی میشه برای شهروندان اون شهر. اما در واقع رویدادهای نظیر دوی ماراتن این وجه تبلیغاتی رو صرفا پررنگ میکنه که ده ها هزار شهروند این شهر توانایی چندین کیلومتر دویدن بیوقفه رو دارن، پس سالم و ورزشکار هستن. حالا ولو اینکه بسیاری از اونا قادر نباشن 42 کیلومتر دویدن رو ادامه بدن و در میانه های راه از مسابقه کنار میکشن، اما عرضم اینه که رقابت های نظیر دوی ماراتن صرفا به این معنی نیستش که مسئولین ورزشی یا شهری یک شهر یا یک منطقه تمام وظایف خودشون رو در قبال ورزش همگانی در واقع برطرف کرده باشن و همه رو انجام داده باشن. نکته بعدی این که ورزش همگانی در حال حاضر در کشور ما صرفا محدود شده به پیاده روی در پارک ها، نرمش کردن یا رفتن به باشگاه بدنسازی، در حالی که من فکر میکنم باید یک سازوکار مشخصی وجود داشته باشه که ما ورزش همگانی رو در رشته های پرطرفدار نظیر فوتبال، والیبال، بسکتبال و بقیه رشته ها هم ببینیم. ما در دو سه سال گذشته حالا یک فعالیت هایی دوباره شکل گرفته، ایده هایی مثل برگزاری لیگ فوتبال محلات که میتونه مفید فایده باشه، اما من فکر میکنم که هنوز این تلاش ها به اندازه کافی نیست و باید ما در سطح ورزش همگانی بقیه رشته ها رو هم ببینیم. اگه بخوام یه مثال بزنم، جالبه بدونید در کشور هلند تقریبا از هر 20 نفر یک نفر فوتبال بازی میکنه، یعنی سرانه فوتبالیست های هلند به نسبت جمعیتشون حتی از کشور برزیل هم بیشتره. و بازم جالب میشه که بدونید برخلاف بسیاری از کشورهای اروپایی نظیر انگلیس، لیگ دست سوم هلند در فوتبال اصلا حرفه‌ای نیست، بازیکناش آماتورن، اما این جمعیت فوتبالیست هلند رو بخش بزرگیش و بدنش رو بازیکنان لیگ محلاتش تشکیل میدن که دقیقاً به نیت ورزش همگانی در این رقابت‌ها حاضر میشن و این لیگ محلات هلند خیلی سازوکار برگزاری منظمی هم داره، صرفاً هم در روزهای تعطیل شنبه و یک شنبه برگزار میشه. بین در واقع محلات یک حساسیت و جاذبه‌هایی هم ایجاد میشه و وقتی به این تیم‌ها نگاه می‌کنین بعضی از بازیکن‌هاش در دهه 50 و 60 عمر دارن مشغول فوتبال هستن، اما صرفا قصدشون اینه که افزایش نشاط داشته باشن، بهبود وضعیت سلامتی خودشون رو دنبال بکنن و با این نیت در این رقابت ها شرکت میکنن، نه اینکه آرزو داشته باشن روزی به تیم ملی هلند برسن. من انشالله در فرصتی دیگه در رابطه با اقتصاد ورزش همگانی هم سعی میکنم صحبت کنم. فعلا خدا یار و نگهدارتون باشه.
شکری، در صحبت‌های جناب کلانتری بحث هدایت، حمایت و نظارت مطرح شد. وزارت ورزش و جوانان به عنوان متولی اصلی ورزش کشور اگر قرار باشه که خودش به تدوین برنامه ها بپردازه، طبیعتاً بازوی اجرایی و بازوی نظارتی بایستی جای دیگری باشه، چون تدوین کننده برنامه این که خودش هم نظارت بکنه که خب در واقع چیزیه که خیلی به نظر من نشدنیه. اگر قرار باشه که نقش نظارتی داشته باشه، پس بایستی که یک هیئت دیگری به تدوین برنامه بپردازن و خب باز بازوهای اجرایی استفاده بکنن، که البته این قوه نظارتی بایستی که تضمین اجرایی هم برای اون تدوین هایی که شده بهشون بده، به اون بخشی که تدوین کرده قوانین رو. یعنی اگر که شما برنامه ریزی کردید و فلان بازوی اجرایی انجام نداد، من قوه نظارتی میتونم مثلا باش برخورد بکنم. آیا به نظر شما این اتفاق الان برای ورزش همگانی ما داره میفته؟ یعنی به روال معمولش داره رخ میده تو کشور؟
آقای مرادی، یکی از چالش هایی که در حالا بخش حوزه ورزش همگانی وجود داره همین نگاهی هستش که شما بهش اشاره کردید. امروز ورزش همگانی در کشور ما متولی مشخص به اون صورت نداره. امروز ما نگاه میکنیم در حوزه مدیریت شهری، یک بخش از ورزش همگانی به عهده مدیریت شهری هست. در بخش ورزش قهرمانی فدراسیون داره که اصلا بله. فدراسیون ورزش قهرمانی نمیتونه نقش داشته باشه.
بله.
بعد خدمت شما عرض کنم که نهادهای مختلف متولی هستن. بنابراین حالا با توجه به صحبتهایی که آقای کلانتری هم کرد، اشاره کردن که میخواد یک کاسه باشه، ولی باید خیلی دقت بشه تو این قضیه، چون به هر حال امروز ما در شرایطی هستیم که خیلی از سازمان ها، خیلی از نهادها اون بخش اصلی رو که محور اصلی هست زیر ساخته در اختیار دارن، ولی این زیر ساخته رو در اختیار سایر بخش ها قرار نمیدن. امروز خیلی از فضاها در اختیار خیلی از سازمان ها و نهادها هست به عنوان محور توسعه و محور اطلاع، اما خالی هم هست، اما در اختیار بخش های دیگه قرار نمیدن. امروز به هر حال
بازی قدرتمندی هم نیست که اونها رو مجبور به این کار بکنه.
به هر حال میگن که ما به هر حال سالن خودمون،
اختیارش با خودمونه، خودمون تصمیم میگیریم.
ببین مثلا شما در نظر بگیرید یه وزارتخونه ای امکانات خیلی گسترده‌ای تو حوزه ورزش و زیر ساخت داره.
بله.
صبح سالن‌های ورزشیش امکاناتش خالی هستش.
میتونه در اختیار عموم قرار بگیره.
میتونه اصلا همکاری کنه با سازمان‌های دیگه، نهادهای دیگه، در اختیار جای دیگه. یا مدارس مثلا شما در نظر بگیرید از ساعت 2 یا 3 یا 4 به بعد خیلی از مدارس که امکانات ورزشی دارن دانش آموزی توش نیست. میتونن
با خیلی فضا بلا استفاده است.
این یک حس همکاری برای ورزش همگانی وجود نداره. یا به عنوان مثال در خیلی از فضاهای پارک ها من میدونم خیلی از بخش های خصوصی حاضرن بیان خودشون هزینه کنن ورزش های خانوادگی رو اونجا توسعه بدن و اونجا برپا کنن. خیلی از مناطق اجازه نمیدن که این اتفاق بیفته از این فضاها.
درست.
بنابراین به نظر میرسه که یک هماهنگی میخواد، یک انسجام میخواد، یک همافزایی میخواد برای ورزش همگانی، و هنوز بعد از این همه سالها کسی این همافزایی رو انجام نداده. حالا آقای کلانتری میگه ما در راستای طرح‌های مختلف به فکر این ایجاد همافزایی هستیم، ولی کار سخته دیگه، چون به هر حال هر کس اختیارات مکان خودشو داره، فضای خودشو داره، زیر ساخت خودشو داره و نمیخواد خیلی راحت از دست بده. خیلی از جاها هستن، حالا شاید نشه گفت، حالا به خصوص نیروهای مسلح امکانات بسیار 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 زیادی از نظر فضاهای ورزشی و زیر ساخت
که البته یه سری ممنوعیت ها هم برای
بله، بله.
این که در اختیار دیگران قرار
بله بدن، مثلا تا ساعت از صبح تا ساعت 4-5 بعد از ظهر بلا استفاده است.
بله. بسیار خوب. دوستان من اشاره میکنن که صدای گرم شما شنوندگان عزیز آماده است. میخوایم که بخشش رو با هم بشنویم. در ادامه برنامه باز هم مهمان خواهیم داشت. بشنویم.
با عرض سلام و ادب خدمت شما و همه همکاران محترم، خواستم در رابطه با موضوع برنامه‌تون مشارکت بکنم و اونم موضوعی که فرمودین در رابطه با ورزش همگانی. حالا من هر روز این مسیر محل کار رو که میرم به سمت شرکت و بعد از دوران که برمیگردم رادیو ورزش رو هر روز گوش میکنم و متاسفانه حسرت خیلی زیادی میخورم بابت همین مسئله، چون دارم میبینم که هر روز صبح ارتباط ها برقرار میشه با دوستایی که دارن توی پارک ها ورزش انجام میدن و برای حفظ سلامتی خودشون یه تایمی رو به هر حال میذارن، ولی قشر کارگر مثل من از ساعت 5 صبح درگیریم برای اینکه از خونه بزنیم بیرون تا بتونیم به محل کارمون برسیم و بعد 12 ساعت کار کردنم تا بیایم برگردیم برسیم خونه میشه 8 شب و متاسفانه نه دیگه جونی برامون میمونه که بخوایم ورزش بکنیم نه زمانی. کاش میشد دولت یه برنامه‌ای رو ارائه میداد که کارفرماهای بخش خصوصی هم الزام میکردن بهشون که حتی اقل روزی 10 دقیقه یه رو وقت بذارم برای کارگرها که بتونن تا همون محیط کارشون 10 دقیقه یه رو با آدم بتونه ورزش بکنه و اجازه این رو داشته باشه، وقتش رو داشته باشه، قطع به یقین هم از نظر روحی روانی هم از نظر جسمی تأثیر خیلی خوبی که روحی ما خواهد داشت.